بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله حرمت کسب اعیان نجسه ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ضابطه عامی ارائه نکردند. در مسئله حرمت کسب اعیان نجسه ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ضابطه عامی ارائه نفرمودند. وقتی ضابطه ارائه نکرده باشند، جریان مستثنا و مستثنامن مطرح نیست، بلکه ابتداعا ایشون وارد عناوین هشتگانه شدن که هفتاش اصل است، یکیش ملحق به این اصول، و بعد وارد مسائل استثنایی شدن. اگر از همون اول وارد عناوین هشتگانه بشون، ما یه ضابطه عامی نداریم، بعد بگوییم از این ضابطه مقدار مستثناست. اگر ایشون می توانستن رو براهین عقلی و نقلی حرمت کسب عین نجس را اثبات می کردن، نیازی به شمارش این اعیان هشت‌گانه نبود، یک، و اون استثناء جای خود را پیدا می کرد، دو، چون از همون اول ایشون وارد شدن تا بودن به این که بحث در کسب اعیان نجسه است، الاول اموال مالا یکلهم، خب این که ضابطه نیست، از ثانی ازرت و کذا، از ثالث دم، الرابع المنی، الخامس المیته، از سادس الکلب الهراش، از سابع الخمر، از سامن متنجساتی هستند که قابل تطهیر نیستند. خب ایناش کدوم ضابطه نیست؟ وقتی ضابطه نشد مستثنامن نیست، وقتی مستثنامن نبود جا برای استثنای اون صور نیست. حالا فروش عبد کافر را شما به عنوان مستثنا از چی دارید استثنا میکنی؟ فروش کلب سید را از چی استثنا میکنی؟ مستثنامنتون که کلب هراش بود، کلب سید رو دهید از چی استثنا میکنی؟ خب بنابراین از همون اول یا باید نظیر برخی از قدما توان اثبات حرمت کسب اعیان نجسه را داشت و فتوا داد که کسب اعیان نجسه حرام است مطلقا، اونگاه بفهمد بیستثنا منها عموم، هم مستثنا من را با روایت توحف و امثال توحف اثبات بکنم، هم مستثنا را با ادله خاص خارج کنند. این یه نظم منطقی است، ولو مطلب باطل باشد، اما نظم نظم منطقی است. اگر کسی نتوانه ضابطه عام ارائه کند، در تدوین کتاب نباید بگوید به این که بحث در حرمت اعیان نجسه است و یه سلسله اموری هم استثناء می شود. این یه مطلب. یکی از اون امور هفتگانه ای که به عنوان عین نجس مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کردن، بعد مسئله هشتم هم الحاق متنجسات است. یکی از اون امور هفتگانه ای که نجس بالاصل است و کسب او حرام است، مسئله خمر است که قبلا گذشت. روایات خمر به این مناسبت قبلا گذشت، همونطوری که سیدنا استاد امام رضوان الله علیه رو جلو انداختن به این مناسبت بود که ما از چه راهی ضابطه عام را استفاده کنیم، یعنی از کدام دلیل استفاده کنیم که کسب عین نجس حرام است، نه از روایات عام مثل توان استفاده بکنیم، برای اینکه بسیار از اونها سندن اشکال دارند و برخی گذشته از اشکال سندی و حضور دلاری هم دارند، نه از روایات خاصه ما میتوانیم به ضابطه عام استیاد کنیم. به این مناسبت بحثی از حرمت خمر در اون اوائل مبحث گذشت و ممکن است یه سیر امور اجمالی هم در باب روایات خمر داشته باشیم که خمر البته خریدش، فروشش، درست کردنش همش حرام است. اما طرح مجدد مسئله خمر برای چند نکته است. یکی این است که آیا خمر را می شود برای اینکه سرکه درست بکنن، ایرو بخرن، بفروشن، نگهداری کنن یا نه؟ ثانیاً این الکل سنتی چه حکم دارد؟ اینم جز خمر است؟ آیا اینم کسب شرام است یا نه؟ الان بحث در نجاست و طهارت او نیست، یا بحث در حرمت اکل و شرب این الکل سنتی نیست، چون هر دوی اینها از بحث کنونی که تجارت است خارجند. یکی به باب طهارت برمیگردد، دیگری به باب اطعم و اشربه. ولی می شود از این دو باب کمک گرفت، یعنی از باب اطعم و اشربه میشه کمک گرفت که اگر یه چیزی بهره ای داشت کسبش جایز است. قبلا ملاحظه فرمودید که از جهت منفی اونها نمی شود در باب مکاسب بهره علمی برد، ولی از جهت اثباتی اونها می شود در باب مکاسب بهره علمی برد. یعنی اگر در اطعم و اشربه ثابت شده است که خوردن یا نوشیدن یک شیء حرام است، نمی شود از اون حکم منفی ما بتوانیم در باب مکاسب یا بهره علمی ببریم بگیم پس کسب او حرام است، چون دلیل اخصی از مداست. حالا اگر چیزی شربش محرم بود، معناش این نیست که هیچ منفعت محلله و اغلای دیگر برای او فرض نمی شود. ولی اگر در اطعم و اشربه ثابت شد که چیزی حلال العقد یا حلال شرب است، از حکم اثباتی کتاب اطعم و اشربه می شود در مسئله مکاسب یا بهره علمی برد و گفت به اینکه کسب او جایز است. الان این دو تا فرع یا سایر فروعی که احیانا ممکنه مطرح بشود در اینجا مورد ابتلاست. یکی این که آیا خمر را می شود برای سرکه کردن گرفت یا نه. یکی جریان الکل صنعتی. فرع سومی هم که ممکن است در زیر مجموعه این فروع مطرح بشود آن است که فروشش به مستحل جایز است یا نه، نظیر میته است یا نه. همونطوری که میته را می شود به مستحل فروخت، خمر را می شود به مستحل فروخت یا نه. اما در باره فرع اول که برای تخلیل و سرکه کردن باشد، اگر این یک زمینه برای بهانه گیری شاربان خمر فراهم شد، اون مصلحت شارع مقدسی که ملحوظ است و این مفسده بهانه جویی شاربان ایجاب میکند که این راه هم بسته بشود. ولی اگر نه، یه راه متعارف معقول مقبول است برای سرکه کردن خمر و این هم قابل عمل هست بدون رنج فراوان، سهل الوصول است که اگر بخواهند خمری را خل کنند این سهل الوصول است. اگر چنین چیزی بود، خب مادامی که خمر است استفاده اکل و شرب محرم است، مادامی هم که خل شد البته استفادهش محلل است. می شود این خمر را برای تخلیل و خل و سرکه کردن فراهم کرد. اگر چنین چیزی بهانه‌ای به دست شاربان نمی‌دهد، مفسده نوعی ندارد، این رو ممکن شارع مقدس تجویز کرده باشه. یه روایت است که در این زمینه وارد شده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه توجیهی کردند و بعضی از بزرگان رو توجیه مرحوم شیخ مناقشه‌ای دارند. و این است که کسی میگوید من از کسی طلبی دارم، او مدیون من است و منم دائن. در مقابل این طلب یه مقدار خمر به ما داد. از امام سلام الله علیه سوال میکرد ما چه کنیم؟ فرمود به این که خذها و افسدها و اجعلها خلا، این رو به قبول بکن ولی با حفظ خمریت از او استفاده نکن، خمریتش رو فاسد بکن و او رو به صورت سرکه در بیار. خب از این حدیث چند مطلب برمیاد. یکی این که اقتناعش جایز است، متطرقن ادل خل، که این طریق خل بشود نه نگهداری بشود بیجا. و افساد خمر هم به این است که او رو خل بکنه. مطلب دیگر این است که این حالا که فی نفس جایز است، دین اون مدیون هم با این تعدیه می شود. اولی را انسان می تواند به عنوان مقدمه خل شدن، طریق سرکه شدن، این رو قبول بکند. اما دومی چه توجیه فقهی دارد؟ اگر مدیونی بالفعل ذمه‌اش مشغول است و باید دین خود را به دائن تأدیه کند، باید به دائن مال بپردازد، اکنون به دائن خمر می‌دهد که فاقد مالیت است، چگونه ذمه این مدیون تبرئه می‌شود؟ اینی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود شاید راه گرفتنش این باشد که دین او تعدیه شده است. دین او چی را ادا می شود؟ در کدوم ظرف ادا می شود؟ مگر شما یه راه حلی ارائه کنید، بگید به این که مادامی که خمر است مال نیست، این یک. وقتی مدیون این خمر را به دائن داد هنوز دین او ادا نشد، دو. وقتی اون دائن این خمر را از طرف مدیون گرفت، این حق الاولویه محفوظ بود و این را سرکه کرده است، این سرکه مال اون مدیون است، این سه. دائن در این ظرف سرکه مدیون را تصاحب می کند به عنوان ادای دین. چهار، آیا این راه رفتنی است؟ آیا این راه را خود اون مدیون ارائه داده است که دائن از طرف او این رو سرکه کند یا نه؟ وگرنه چگونه دین او ادا می شود؟ این فرق قبل از تبدیل به سرکه که قبل از تبدیل به سرکه که مالیت ندارد که. حضرت فرمود خذها و افسدها و اجعلها خلا. بسیار خوب، قبل از اینکه عوض بشد که مالیت ندارد، به دلیل اینکه در نصوص دیگر دستور به احراق داده شد، دستور به اراقه داده شد، احریقا و احریقتا. بسیار خوب، پس باید بگوییم به این که تا حال این شخص مدیون که این خمر را داده بود در تمام این مراحل حق الاولویه برای سرکه کردن و تخلیل همچنان باقی است و دائن که این را دارد سرکه می کند در حقیقت از طرف مدیون دارد سرکه می کند. بعد از اینکه سرکه شد این بالفعل مال مدیون است، از اون به بعد دائن این رو تصاحب میکند اداءً لدین، که مطلب چهارم بود. این راه را ببینید مرحوم شیخ رضوان الله قبول دارن، طی کردن، یا راه دیگری است؟ چگونه ایشون احتمال دادن به اینکه این به عنوان ادای دین است؟ خب بسیار خوب، خب حالا اون سوال کرده این من بدهکار بود، جوابش چی شد؟ خب حالا چرا بگیرد و از بین ببرد؟ این بگیرد به معنای استفاده این است یا نه؟ اگر یه چیزی نجس العین شد، یک، محرم بود، دو، بعدم باید بریزن، سه، خب چرا این بار رایگان را مدیون دائن تحمل بکند؟ این سوال میکند دینم با این چه کنم؟ سوال از حکم تکلیفی نیست، سوال از مهم صحت و سقم اون خرید و فروش نیست، سوال این است که این من بدهکار است، ظاهرش این است که دینش به او تعدیه میشود. با خود خمر که مالیت ندارد که. ببینید یه وقت است که حضرت فرمود به این که حالا یه چیزی رو برای شما رایگان آوردن بریزید دور، مثل که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین کار کرده. اون شخصی که از طائف یا غیر طائف آمد پیش او عزیزترین کالا همین شراب بود که او رو به عنوان هدیه آورد محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت هم فرمود بریزید دور. این یه راه است. اما یه وقتی است یه کسی مسئله حقوقی رو سوال میکند، تنها مسئله فقهی نیست، سوال میکند من طلبکارم، به من از باب ادای دین من خمر داد، چه کنم؟ این درد مشکل حقوقی خود را حل میکند، تنها مشکل فقهی نیست. فرمود بگیر، افسادش کن، سرکه کن. خب این دائن از این فرمایشی فهمید؟ فهمید این راه استیفای دین هست یا نه؟ این فهمید راه استیفای دین است. مرحوم شیخ رضوان الله تا اینجا را درست طی فرمود، اما از این بعد باز نفرمودن به اینکه چگونه دینش وفا می شود، در چه ظرفی دین دائن با اخذ چیزی که مصلوب المالی است تأدیه می شود. حق که مال بالفعل نیست، این باید در ظرفی که این مال است در اون ظرف تصاحب بکند به عنوان وفا للدین. حالا ممکن است اگر اون روایت جا در این باب، یعنی در باب مکاسب ایشون نقل نکردن، ظاهرا در باب اطعمه و اشربه نقل کردن، حالا اگر اون روایت را مجددن بخونیم این راه حل مرحوم شیخ روشن می شود. ظاهرش این است که مسلمان بوده، بر فرض حالا او اهل کتاب بوده، دائن که مسلمان است، دائن که مسلمان است، دائن که سرکه میکند، در چه ظرف دینش ادا می شود؟ اگر همه اون سه چهار امر را بگه مرحوم شیخ پذیرفته، طی کرده، پذیرفته، خب شاید راه حل داشته باشد. یعنی ما باید بگوییم به این که این خمری را که این شخص قبول کرده و گرفته همچنان حق الاولویه اون مدیون باقی است. وقتی هم دارد سرکه می کند، این زحمت ها و رنج ها را به نیابت از طرف صاحب خمر انجام می ده. بعد از اینکه این خمر خل شد، این خل در ملک اون صاحب خمر است و در ملک بدهکار. از اون به بعد این طلبکار این سرکه را تصاحب می کند وفا للدین، و این زحمت ها که کشیده است حق و زحمه مالکی است. خب نه، منظور این است که این از طرف کی داره این کار را انجام می ده. این باید التزام که آیا اینجوری هست؟ مرحوم شیخ ملتزم است که همه این راه ها را باید رفت و این شخص از طرف او داره تخلیل میکنه، یا عنوان قصدی هم نیست، خود به خود از طرف صاحب خمر خل میشود؟ این که نیست که. مالیت ادا چون بالفعل است، مالیت هم باید بالفعل باشه. دائن که طلبکار است، دائن طلبکار است، از امام سلام الله علیه سوال میکند که من طلبکارم، من دائنم، این شخص مدین است و مدیون، این مدین و این مدیون به جای ادای دین من خمر داده، من چه کنم؟ این از مسئله حقوقی سوال میکند. تنها سخن از نجاست و طهارت نیست، سخن از وجوب احراق و اراقه نیست، این مسئله حقوقی خودش باید حل کند. اینی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه احتمال دوم را ارائه کردن که این از باب وفاء دین است، این باید به کدوم مقطع متوجه باشد؟ در اون ظرفی که این خمر خل شد و خل مالیت دارد، این مال کیست که دائن یعنی طلبکار باید این رو بگیرد وفاء للدین؟ نه اون وقت پس یک مال مباحی است، پس ذمه اون مدیون همچنان باقی؟ نه، ظاهرش این است که ذمه او تبرئه می شود. اینی که مرحوم شیخ حمل کرده رو همین جهت است. این راهی را که مرحوم شیخ رفتن که حمل کردن بر ادای دین بعد از خل، این باید توجیه فقهی داشته باشه. این شخص مشکل حقوقی خود را از امام علیه السلام سوال میکنه. وقتی که شد کی او رو بالفعل کرد؟ اون کسی که تخلیل کرد، یعنی خود دائن و طلبکار. او رنجها کشیده، خمر را سرکه کرده. این رنج اوست که خمر محرم را خل محلل میکند. بسیار خوب، اون وقتی که موضوع موجود است که مالیت ندارد، اون که سبب انتقال این شیء از غیر مالیت به مالیت بود، خود طلبکار بود. آیا در همه مراحل حق اون بدهکار محفوظ است و این طلبکار دائن از طرف بدهکار مدیون دارد این خمر را خل میکند؟ که وقتی خل شد مال بدهکار است و از این به بعد طلبکار این مال بدهکار را تصاحب میکند وفاء للدین. غرض آن است که این توجیه مرحوم شیخ باید با حفظ این مبادی و مقدمات باشد. اون روایت ظاهرا در باب مکاسب نیست، باید مستعنفا اون را بخونیم ببینیم تا چند اندازه حکم فقهی از او استفاده می شود یک، و تا چند اندازه حکم حقوقی از او استفاده می شود دو، تا معلوم می شود توجیه مرحوم شیخ تام است یا نسه. بله، خب چون منفعت محلله و غلایی دارد دیگر. روغن سخت و سوز که مشروط به طهارت نیست، دهن متنجس باز دهن پاک یکسان است، هر دو برای سخت و سوز آماده هم. هر دو منفعت محلله و غلایی دارن، چون استرسپا که مشروط به طهارت نیست. حالا فرض کنید در بیابان است و تحت از سماست نه تحت از زل. خب بله، غرض آن است الان منفعت محلله و غلایی دارد دیگه. خب حالا این باید علاهده مراجعه فرمید ببینیم که چه راه حلی برهم شیخ رضوان الله ارائه کرده. الان بحث در این است که ما مجددا این روایت را یه مرور اجمالی بکنیم، ببینیم که مسئله الکل صنعتی از این روایات برمی آید که کسبش حرام است یا نه، یا بر نمی آید. اقتنا خمر را انسان خل بکنه، این راه داره. حالا در قبال او مالی ادا نکند، اگر خمر خود را خل بکند این راه داره و حلال است. آیا الکل صنعتی حکم تجاریش حرمت است یا نه یک، و آیا همین خمر را می شود به مستحل فروخ یا نه این دو. در باره الکل صنعتی ببینیم روایات شامل حالش می شود یا نه. در باره فروش خمر به مستحل باید از جریان فروش میته کمک گرفت، چون تنها روایات اون باب بود که می فرمود میته را به مستحلش بفروشید. تعدی از باب میته به خمر شد کار آسانی نباشد، برای اینکه ما می‌بینیم شارع مقدس برای حرمت خمر اونقدر سرمایه گذاری کرده است که به تعبیر سیدر استاد امام رضوان الله علیه این یه حرمت سیاسی دارد، تنها حرمت مقدمی ندارد. این روایاتی که می‌گوید کسی که درخت می‌کارد، درخت مو می‌کارد، انگور می‌کارد، برای این کار ملعونه. کسی که انگور میچیند برای می ملعون است، آبش میگیرد برای می ملعون است، همه اینا جهنم دارد. نه برای اینکه مقدمه حرام است، مقدمه حرام که حرام نفسی نیست که جهنم داشته باشد، مقدمه حرام حرام غیری و تبعی است. ظاهر این نصوص میگوید رو تک تک اینها عذاب الهی است، رو تک تک اینا. گاهی بعضی از مقدمات هم که گذشته از اون وجوب نفسی، وجوب طبعی و غیری، در درون خود اونها یک مصلحت هست اگه مقدمه واجب باشد، یه مفسده است اگه مقدمه حرام باشد. نظیر وضوع و غسل که در این حال که وجوب مقدمی برای صلات و سایر مایشتر به تار دارن، خود اینها دارای مصلحتن، لذا ثواب دارن. در این حال که مقدمان ثواب دارد و بهشت. بعضی از امور ممکنه مقدمه حرام باشند، در این حال که نهی مقدمی و تبعی دارند دوزخ داشته باشد و عذاب. جریان می از این قبیل است. خب حالا اگه کسی مقدمات فروش می ترا فراهم بکند، شاید اینجور نباشد، یه همچه نهی غلیظی وارد نشده، لیکن درباره می این کار کردن. اینی که درباره سایر معاصی هم اینجور نیامده که مدمن الخمر که عابد الوثن، و درباره سایر معاصی که اینجور نیامده که کسی که می گسار است مثل بت پرست است، چون این اصلا با عقل که معیار امتیاز انسان است مبارزه میکنه. خب اگر روایاتی دارد به این که از همون قرص و کاشتن درخت انگور شروع میکند تا چیدن و آب گرفتن و همه اینها که اگر برای می باشد لعنت خداست، معلوم میشود شارع مقدس با این ماده فساد اصلا مخالف است. حالا اگر به یک مستحل بفروشن، بالاخره او هم فساد ایجاد میکند یا نه؟ این که نظیر گوشت میته نیست که فقط برای او دل درد بیاره، که این عقل او را زائل میکند. وقتی عقل این میگسار را زائل کرد، جامعه آلوده خواهد شد. لذا بیان سیدن استاد چند جا در هم کتاب شریفش این است که احیانا حرمت این حرمت سیاسی است لقل امادت الفساد، نه تنها حرمت مقدمی. پس نمیشود از جریان فروش میته به مستحل ما تعدی بکنیم، بگیم خمر رو هم مستحل میشه فرو. درباره برخی ها بزرگانی نظیر برخی فقهای های سابق تعدی کردن از میته به خنزیر. مفسده خنزیر نظیر مفسده خمر نیست که حالا بشه علنی. حالا اون برفرضی مشکل طبی به درمان طبی خاص خودش داشته باشه، نظیر میگساری نیست که فساد اجتماعی رو به همراه بیارد. لذا تعدی از باب میته به باب خمر فی قاید الاشکال است که انسان بگوید خمر را به مستحل بفروشه. اینم فرع دوم. فرع اول البته نیاز به بحث مستعنف دارد، بلکه روایتش باید خونده بشه تا این توجیه مرحوم شیخ رضوان الله علیه راه خاص خودش پیدا کنه. اما در جریان الکل صنعتی، الکل صنعتی اصولا از همین ماده های اصلی نظیر عنب و مبیز و امثال ذالک گرفته نمی شود، از چوب و امثال چوب میگن گرفته می شود، و اصلش هم برای کار طبی و تجارت طبی است. اصلا برای خوردن نیست، برای مست شدن نیست، اصلا کارش نیست، مصرف نیست. شاید نصوصی که درباره حرمت خمر وارد شده است اصلا منصرف از این گونه از مایه ها باشه، بنابراین این رو اصلا شاید شامل نشه. شک هم بکنیم باز برای ما کافی، چون توسط که با هم در شمه مصداقی خود اون هم که اصلا جایز نیست. اگر یه اختلافی هست در توسط که با هم در شمه مصداقی خاص است، نه در شمه مصداقی خود اون هم نسبت به خود اون عام یا خود مطلق، که همه محققین گفتن توسل جایز نیست. نصوصی که درباره حرمت خمر وارد شده است، ما نمیدونیم این الکل صنعتی که اصلا برای تجارت و برای صنعت و برای طب ساخته شده، این برای اینکه چوبا رو رنگ کنن، برای اینکه چوبا رو ضد زنگ بزنن، برای اینکه چوبا رو تأمین کنن این کارو کردن، یا احیانا برای تزریق و در دخت و دوز جراحی ها بکار برده میشه. خب این اصل ساختش اینه، مصرفش اینه. نادرن ممکن است میگساری از او استفاده کنه. خب نصوص ایره که نبود و نه برای این منظور پدید آمد. نه این مصداق قبلا بود و نه این مصداق بعدا برای همین منظور میگساری پدید آمد. این برای اصلاح چوب و در و پیکر ساختن هستن. این رو ما بگوییم این نصوص این رو هم میگرد برای که احیانا نادرن کسی ممکنه از او بهره میگساری برد. اگر هم شک کردیم خب شامل نمی شود و اگه اطمینان به عدم شمول داشتیم کما لا یبعد که خب محظور تجاری ندارد، چون اگر این الکل صنعتی حکم او رو داشته باشد، حکم خمر رو داشته باشد، تجارت او هم محرم است. چطور از اون جهت اطلاقات خمر این رو می گیرد، از جهتی که صمد الخمر سوختون رو نمی گیرد. معلوم می شود که اون بحث های محوری سهد بودن درباره خمری است که مشروب است، یا امثال زالک برای استحکام چوب و امثال چوب بکار برد. هم حالا در مورد طهارت ممکنه کسی احتیاطاً یا مثلا موافق احتیاط احتیاطی کرده باشد، ولی هیچ دلیلی بر حرمت کسب نیست که خرید و فروش الکل صنعتی بشه محرم. باب تجارت باب اوسعی است. البته باب اطعمه و اشربه از این جهت که این شی زیان بار است تحریم میکنه و اصلا برای خوردن نوشیدن هم آشامیدن هم این رو نساختن. پس مشکل باب اطعمه و اشربه از جهتی که زیان بار است و صاحب نظرانی که این رو اختراع کردن زار دانستن، از این جهت حرام. عمدان از این خرید و فروشش که به محور اصلی کسب تجارت است، این چرا حرام باشه؟ خرید و فروشش، اجاره دادن اون ظروفش، نگهداریش، حمل و نقلش، ترافیک این کاراش، همش میشه حلال. اون مایه بالاصاله نیست که مسکر باشد، یعنی یه چیزی بالاصاله مایه باشد برای سوق، اما یه چیزی بالاصاله برای علاج صنعت ساخته شد، اصلا در مسیر اکل و شرب نبود، این خب مسکر نمیگن که. مسکر مال مشروبات است، این مال مالیدنی هاست، چه فرق مشروبات دارد؟ این برای چوب و در و دیوار و تزریق و اینا. نه آخر اونها، چون این خمر در سه باب حکم دارد دیگر، در باب طهارت نجس العین است، در باب اطعمه و اشربه محرم الشرب است، در باب تجارت محرم الکسب. این الکل صنعتی در باب اطعمه و اشربه محرم الشرب است چون زیونبار است، نه چون مسکر است. و در باب طهارت حالا ممکنه برخی احتیاط بکنند، ولی در باب تجارت چرا چه مشکلی دارد؟ هیچ مشکلی ندارد. اینی که میگه سمن الخمر سهدار از این منصرف است. آدم یه الکل صنعتی میخرد برای مالجهش، برای نه چون ضرورت دارد، از ضرورات تبیح المحظورات، از این قبیل نیست. یه وقت هست که الان دارو جز ضرورات نیست، دارو هم مثل نانه. خب مگه شب و روز آدم چقدر نون میخوره؟ تا ضرورت پیدا نکند که نان نمیخوره که. اگه منظور ضرورت اینه، آب هم جز ضرورات است. مگه آدم بی خود آب میخوره؟ تا تشنه نشود آب نمیخوره. دارو هم این چنینه، میوه هم این چنینه، لباس هم این چنینه. دارو را که نمیگن جزء از ضرورات تبیح المحظورات، که اون اکل میته در سال قحطی از اون قبیله. الا من استره، این که رعایه کریمه مستر را مستثنا کرده از این. حالا اگه سنه مجاعب قحطی و گرانی بود، در طی قرن ممکنه یه سالی همچه اتفاقی بیفته، یا برای برخی ها در بعضی از اماکن خشکسالی یه همچه اتفاقی بیفته، اینه میگن ضرورت تبیح المحظورات مثل اکل میته، وگرنه دارو که جز ضرورات نیست. خب حالا انسان میرود الکل صنعتی بخرد برای تزریق، یه تزریق چی اصلا کارش این است؟ و چه دلیل این تسبیح حرام باشه؟ اون کسی که اینها این کارا رو هم رو نقل میکند، چرا کرایه که میگرد محرم باشد؟ این که جزء سمن الخمر سهتون نیست. پس باب اطعمه و اشربه حکمش روشن است، چون صاحب نظران گفتن این زیونبار است بسیار. ولی باب تجارت این دیگه حکمش روشن است که کسبش حلال است. خرید و فروش الکل صنعتی، حمل و نقل الکل صنعتی، یکیسی جای رو اجاره میداد کرایه میکند برای نگهداری الکل صنعتی، همش میشه محلل. این روایات باب تحریم خمر را که یه سیر اجمالی داشته باشید ببینید از این گونه مایعات منصرف است. باب 55 از ابواب ما یکتسب به، وسائل، جلد 17 صفحه 223 به بعد. روایات سندن هم معتبر است ولی دلالتا این بخشی که ما به اون نیاز داریم سندش معتبر هست و دلیل که دلالتش در همون خمر مشروب است. خب حالا ما در باب حرمت اکل و شربش از باب زیونبار بودنش نزدیم، نه از جهت مسکر بودن. در باب طهارت اگر مسکر نیست دلیل بر نجاست نداریم ما. خب کشنده باشد، مگه هر کشنده ای نجس است؟ خب هروئین هم کشنده است. کشنده بودن باعث نجاست نیست، باعث حرمت اکل یا حرمت شرب است. این روایات که قبلا هم خونده شد، روایت اولش که مرحوم کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ابن عیسی ان حریز ان محمد ابن مسلم نقل کرد، این است که روایت یک باب 55 وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود فی رجل ترک غلاما له فی کرم له یبیعه عنبا او اسیرا فانطلق الغلام فاسر خمرا ثم باعه. به جای اینکه این رو به صورت انگور بفروشد یا به صورت شیره بفروشد، این رو خمر کرد و فروخت. قال لا یسله ثمنه. این لا یسله که اصطلاح حدیثی است، غیر از لا یسله که اصطلاح فقهی است. لا یسله که در فقه هست اونم بین متأخرین، این ظهوری در کراهت دارد. این ظهور در کراهت ندارد ولی ظهورش در حرمت خیلی قوی نیست. لکن روایت در ذیل همین روایت آمده است، در ذیل همین روایت یک آمده است. ثم قال ان رجلا من ثقیف اهدا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم راویتین من خمر. دو مشک خمر را چون بهترین کالا پیش اونا همین شراب بود اهدا کرد. فامر بهما رسول الله صلی الله علیه وسلم فاهری قطا. حضرت فرمود اینا بریزی، این هم ریخته شد، اراقه شد، احراق شد. بعد خود این فعل نه اطلاق دارد نه عموم دارد، رازش مشخص نیست. اگه همین فعل بود، حالا چه چیز باعث شد که حضرت دستور داد اینا رو بریزید معلوم نبود. یه فعل خارجی بود، فعل هم زبان ندارد، نه اطلاق دارد، نه عموم دارد، چهره فعل هم مشخص نیست. عمد این قولی است که در ذیل آمده و قال ان الذی حرم شربها حرم ثمنها. خدایی که شرب این خمر را حرام کرده است، پولی هم که در برابر این گرفته میشه تحریم کرده. ما بخوام یه بهری ازش ببریم به کسی بفروشیم، اون پول حرام است. خب پس اون لا یسله خیلی سودمند نیست، یک. این فعل خارجی سند استدلال نیست، دو. این قول سند استدلال است، فرمود برای اینکه خدایی که این خمر را حرام کرده ثمرش هم حرام کرده. و این غیر از اون نبوی معروف و منقول از سنن است، سنن هست که ان چیز ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. این ظاهرا یه قاعده مستفاده از نصوص است. ما هم چه عامی که داده نکردیم، اگر یه هم چیزی داشته باشیم که خیلی اصل خوبی است که اذا حرم شیئا حرم ثمنه، و اما اونی که داریم در این روایت معتبر این است که ان الذی حرم شربها که ضمیر به خمر برمیگردد، حرم سمنها که ضمیر به خمر برمیگردد، حد اکثر آن است که ما از خمر بتوانیم به فقها و نبیس تعدی کنیم که اونها هم در حقیقت خمرن، اما دیگه به سایر محرمات و اعیان نجسه که نمیشه تعدی کرد. روایاتی به این مضمون در باب 55 هست که باز ملاحظه فرمایید و قبلا هم خونده شد و اینها از شمول نسبت به الکل صنعتی یقینا در بحث تجارت منصرف هست. الحمدلله.